بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند قاعده لا ضرر حکومت داره بر عمومات و ادله اولیه احکام. بعضی فرمودند نسبت بین قاعده لا ضرر و ادله عمومات ادله اولیه تعارضه. مرحوم آقای شیخ اینها رو رد کردند، فرمودند اولا مقتضای لا ضرر و امثال لا ضرر مثل لا حرج، مثل نفی عسر، اینه که اینا حاکمن. لا ضرر هم مثل اوناست، لا ضرر هم امثال اوناست. ثانیاً لا ضرر امتنانیه، مقدم بر ادله اولیه است. اینجا اشکالی مطرح شد و اون این بود که احکام تابع مصالح و مفاسده و لذا مصلحتی که احکام داره جبران میکنه این ضرر رو. وقتی جبران کرد دیگه ضرری نیست. ضرر در وقتیه که خسارت بدون جبران باشه، اما اگر ضرر و خسارت همراه با جبران باشه دیگه ضرر صدق نمی کنه، ضرر مصداق نداره. مرحوم شیخ فرمود این حرف صحیحی نیست. اگر لا ضرر که امتنانی نبود، مصلحت اون ادله احکام اولیه جبران می کرد، ولی با وجود لا ضرر چون حاکمه این اشکال پیش نمیاد. مرحوم آقای نراقی در اوائد الایام صفحه 21 در بعضی نسخه که تصحیح شده صفحه 56، مرحوم نراقی این متوهم رو دفع کرده از طریق دیگه غیر از این طریقی که مرحوم آقای شیخ دفع کرد. طریق دیگه اینه که عمومات مثل کتب علیکم الصیام، اوفو بالعقود، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و امثال ذلک که جعل احکام میکنن، جعل وجوب برای صوم و وضو میکنن، جعل وجوب وفا میکنن به نسبت به عقود. این عمومات کاشف از اینه که در طبیعت و ماهیت حکم اولی مصلحت داره ولو در غیر مورد ضرر. اما این مصلحتی که طبق مسلک عدلیه در احکام وجود داره، ضررهای موردی رو تدارک نمی کنه. یعنی این مصلحتی که در احکام وجود داره، ضرری رو که در مورد ضرر به وجود میاد این رو تدارک نمی کنه. معنای ضررهای موردی اینه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی آقای شارع امر میکنه به حج مثلا، یا امر میکنه فرض کنید به وفا به عقد مثلا و امثال ذلک، یا امر به صلات میکنه، امر شارع دلالت میکنه بر این که صلات حج مصلحت درش وجود داره ولو در صورتی که ضرری نباشه. در نتیجه میمونه در مورد ضرر. ما در مورد ضرر علم نداریم به این که در مقابل ضرر مصلحت وجود داره. دقت کردید عزیزان، ما عدلیه قائلیم به این که احکام تابع مصالح، درسته؟ خب میگیم وقتی شارع امر کرد به وجوب صلات یا صوم چی رو به ما میفهمونه؟ به ما میفهمونه صلات دارای مصلحته، ولو در جایی که ضرر نباشه. کار به ضرر نمیگه، جایی که ضرر نباشه دارای مصلحته. خب میمونه در موارد ضرری. موارد ضرری ما علم نداریم دیگه بر این که مصلحت وجود داره، چون مصلحت هست در مورد غیر ضرر. اما در مورد ضرر چی مصلحت وجود داره؟ میگه ما اینو علم نداریم. پس ما علم نداریم خلاصه در موارد ضرر که آیا مصلحت هست یا نه. حالا که علم نداشتیم، اگه در موارد ضرر بخواد مصلحت باشه، باید شارع امر بکنه به عمل در مورد ضرر. دقت فرمودید؟ پس اون امر اولی به ما میگه چی؟ از اون امر اولی ما چی کشف میکنیم؟ کشف میکنیم صلات، حج مصلحت داره در غیر مورد ضرر، ولو در غیر مورد ضرر. بیشتر از این کشف نمیکنیم. نسبت به مورد ضرر ما جهل داریم. خب اگه در مورد ضرر بخواد مصلحت باشه، باید چه کار کنه شارع؟ باید امری بکنه، یه امری بکنه به عمل در مورد ضرر. بگه آقا مثلا، بگه آقا اگر وضو ضرری بود وضو بگیر، یه امر دوم میشه ها، غیر اذا قمتم الی الصلاه، یه امر دومی میشه. اگر در مورد وضو ضرر بود بگیر وضو، اگر حج در مورد حج ضرر بود برو حج، یه امر دومی بکنه. تا ما از این امر دوم کشف بکنیم که در موارد ضرر مصلحت وجود داره. دقت فرمودید؟ پس بنابراین در موارد ضرر شما آقای متوهم میگی در موارد ضرر خود کتب علیکم و سیام ازش میفهمیم که در سیام مصلحتی وجود داره که ضرر رو تدارک میکنه. نه خیر، اینجوری نیست. کتب علیکم و سیام کشف مصلحت میکنیم ولو در مورد غیر ضرر. اگه در مورد ضرر بخواد مصلحت باشه، باید یه امری داشته باشه. پس بنابراین این اشکال شما درست نیست که گفتید ادله اولیه حاکم بر لا ضرره. لا ضرر میشه حاکم بر ادله اولیه، مگر عرض کردیم یه امر دوم باشه. مرحوم آقای شیخ میفرما این جواب دیگه بدتر از اون توهمه. توهم خودش شنیع بود، قبیح بود، این اشنعه، اقبحه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه ما قبول کردیم که امر به صوم مثلا عامه، شامل میشه صورت ضرر و غیر ضرر هر دو رو، خب از عموم امر کشف میشه که چی؟ در صوم مصلحتی وجود داره که ضرر رو تدارک میکنه، حتی در موردی که ضرره. شما دارید میگید عامه. عامه یعنی چی؟ هم موارد ضرری رو میگیره هم غیر موارد ضرری. خب شما قبول کردید که این موارد غیر ضرری رو میگه مصلحت داره، اما در موارد ضرری نمیگه. شما میگید عامه، قبول کردید عام بودنشون. خب وقتی عام بود هم موارد ضرری رو میگرفت هم موارد غیر ضرری رو میگرفت، پس معلومه در موارد ضرر و غیر ضرر مصلحت هست. دیگه نیازی نیست عزیزان، به مرحوم نراقی میفرماد نیازی نیست که شما امر دوم درست کنی. شارع بیاد امر دوم بکنه، بگه آقا در مورد ضررم روزه بگیر، تا ما از این امر دوم کشف بکنیم مصلحت رو. این اولا. پس اولا اگه گفتیم عام کتب علیکم و سیام هم مورد ضرر هم غیر ضرر رو میگیره، دیگه نیازی به امر دوم نیست. چرا؟ چون خود اون میگه در موارد غیر در موارد ضرر هم مصلحت. این اولا. ثانیا ما نیاز به امر به عمل در مورد ضرری بودن عمل نداریم. اگر قبول کردید که گاهی مصلحت اقتضا میکنه جعل حکم ضرری رو، اگه گفتیم مصلحت گاهی اقتضا میکنه حکم ضرری رو، دیگه نیاز نداریم به این که شارع امر بکنه به عمل در موردی که ضرریه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما یه طایفه روایات داریم که مستفاده از اونها اینه که اجر و ثواب به انسان به اندازه تحمل مشقت بهش میده. مثل چی؟ مثل این روایت ان الاجر على قدر المشقه، بهار جلد 73 صفحه 257 حدیث 27. یا افضل الاعمال احمزها، مرآت العقول رو نگاه بفرمایید جلد 8 صفحه 94 در کافی هم خوب هست. همین روایات مرحوم شیخ میفرماد کفایت میکنه برای تدارک ضرر و بودن مصلحت در موردی. خلاصه این روایات مصلحت موردی رو درست میکنه، چون ما هم دنبال مصلحت موردی بودیم دیگه، در مورد ضرر بودیم، مصلحت موردی میفرماد همین کفایت میکنه. خب دقت بفرمایید، این پایینم که آدرس باها رو داده، ما هم مرآت و حقول رو اضافه کردیم. وقد یطفع، همینجامون دیگه، دافع مرحوم نراقی عرض کردم، قد یطفع این اشکالی که ما جوابش رو دادیم به این که به ان العمومات الجائلت للاحکام، مثل کتب علیکم الصیام، مثل اذا قمتم الالصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، که الجائلت للاحکام یعنی همون ادله عمومات اولیه، انما تکشف عن المصلحة فی نفس الحکم، این عمومات ازش کشف میشه که مصلحت در اون ماهیت و طبیعت حکم اولیست، نفس حکم یعنی در همون ماهیت و طبیعت حکم اولیست، ولو در غیر مورد ضرر، این اندازه رو کشف میکنه. و هذه المصلحت لا یتدارک، این مصلحتی که در احکام طبق مسلک عدلیه وجود داره، این مصلحت لا یتدارک بها از ضرر موجود و فی مورده، تدارک نمیشه به وسیله این مصلحت ضرری که موجوده در مورد حکم ضرری، فی مورده یعنی در مورد حکم ضرری. خلاصه اون مسائل احکام ضررهای موردی رو تدارک نمی کنه. چرا؟ چون فإن الامر بالحج والصلاة مثلا يدل على عوض ولو مع عدم الضرر، على عوض ولو مع عدم الضرر، به خاطر اینکه امر به حج، امر به صلاة مثلا، یدلو فاعلش امر شارعه، اون امر شارعه دلالت میکنه علا عوضن یعنی مصلحتی، بر مصلحتی ولو در وقتی که ضرری نباشه. ففی مورد ضرر لا علم به وجود ما یقابل الضرر، و در مورد ضرر ما علم به وجود ما یعنی مصلحت، مصلحتی که مقابل با ضرر باشه نداریم. ما یقابل الضرر مصلحت، در مورد ضرر اگه بخواد مصلحت باشه باید شارع چیکار کنه؟ امر کنه به عمل در مورد ضرر، یه امری بکنه تا از این امری که در مورد ضرر میکنه ما کشف به وجود مصلحت بکنیم. خب و هازد دف، مرحوم آقای شیخ می فرماد اون توهم خودش اشنع بود، اون شنیع بود، قبیح بود. و هازد دف اشنع و اقبح، این دف شنیعتر و قبیحتر من اصل توهم. پس ببینید اصل توهم شنیع و قبیح بوده، این دفش چیه؟ اشنع و اقبح. مرحوم آقای شیخ میفرماد چرا؟ میخواد بفرماد لعنهو، یعنی اولا کنارش بنویسید اولا، به خاطر اینکه اولا اذا سلم عموم الامر لصورت الضرر، وقتی که قبول کردیم عموم امر رو به صورت زد مربوط به صورت ضرر بودن، یعنی هم ضرر رو میگیره هم غیر ضرر رو. عموم الامر له صورت ضرر یعنی عام، هم صورت ضرر رو میگیره هم غیر ضرر رو. کشف، کشف چی؟ این عموم امر، فاعلش عموم امره. ان وجود مصلحت، از این که یه مصلحتی وجود داره که یتدارک بها از ضرر فی هذا المورد، که تدارک میشه به وسیله این مصلحت از ضرر رو، فاعل یتدارک، تدارک میشه به وسیله این مصلحت ضرر در این موردی که مورد ضرریه. خب جلو شما دیگه بنویسید و دیگه احتیاج نداره به مصلحتی که در مورد ضرر باشه تا شارع امر بکنه به صوم ضرری تا کشف مصلحت بشه در مورد ضرر. این هم شما اضافه کنید. نه اول ثانیاً ما انهو یکفی، ثانیاً ما نیاز نداریم به امر به عمل در مورد ضرر. چرا؟ چون یه روایاتی داریم از اون روایات کشف میشه تدارک ضرر، و اینکه مصلحت وجود داره در موارد ضرر. اون روایه اون چیه؟ ثانیاً ما انه، یعنی جواب دوم اینه که یکفی هینعزن یعنی چی؟ یعنی حالا که قبول کردید که گاهی مصلحت اقتضاء جعل حکم ضرری میکنه، اینو گفتیم دیگه، مصلحت گاهی اقتضاء جعل حکم ضرری میکنه، لذا فرمود گفتش که امر دوم بکنه، به خاطر همینه دیگه، میگه مصلحت گاهی اقتضاء جعل حکم ضرری میکنه. مع انه یکفی هینه ازن، که قبول کردید یکفی فی تدارک ضرر کفایت میکنه در تدارک ضرر الاجر. بعد از یکفی یه خط تیره بذارید، قبل الاجرم یه خط تیره بذارید که بدونید فاعل یکفی الاجر. یکفی هین ازن فی تدارک ضرر، یکفی چی؟ الاجر المستفاد، یعنی همون مصلحت، همون اجری که استفاده میشه من قوله، من قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم افضل الاعمال احمزها. این یکی. و مشتهر فی السن فل و مشتهر فی السن ورتکز فی العقوله، اونی که مشهور در السن مرتکز در عقوله، که اون ما بیانش من هستش که عبارت باشه از چی؟ از این که ان الاجر علی قدر المشقه، اجر به اندازه مشقت. این عرض کردم بهار جلد این چون آدرس رو مال ما نداره، حالا نمیدونم جدید داره یا نه، بهار جلد 73 صفحه 275 حدیث 27. خب مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماید دفع توهم نراقی مورد قبول نیست، همونطور که متوجه شدید که فرمود این اشنع. مرحوم آقای شیخ بعد از اینکه دفع مرحوم نراقی رو قبول نکرد و فرمود این اشنع از اصل توهمه، میفرماد باید ببینیم مقتضای تحقیق در دفع توهم چیه. میفرماد مقتضای تحقیق همونی که ما گفتیم، متوهم چی میگفت؟ میگفت ادله اولیه حاکمه بر قاعده لازرره. مرحوم آقای شیخ فرمود لازرر حاکم و مفسر ادله اولیه است. مرحوم شیخ میفرماد تحقیق اینو اقتضا میکنه، اگر لازرر نبود با توجه به اینکه امتنانیه، اگر لازرر نبود، امتنانی نبود، حق با آقای متوهم بود، اما چون ما لازرر رو داریم و لازررم امتنانی هستش، باید مشکل رو همون جوری که ما دفع کردیم دفع بکنه، که بگیم حکومت داره بر ادله اولیه جواب صحیح همون است که ما گفتیم، که گفتیم حکومت داره با اون شرایطی که اون خصوصیاتی که عرض شد. لذا می فرماد و تحقیق، تحقیق مطلب اقتضا میکنه فتحقیق و فی دفع توهم المذکور. اون ببینید فرض کردیم دیگه توهم، دفع توهم آقای نراقی قبول نیست، میگه با توجه به اینکه توهم آقای نراقی قبول نیست، تحقیق در دفع توهم مذکور. توهم مذکور چی بود؟ این بود که ادله اولیه حکومت بر لا ضرر داره، توهم این بود دیگه، ادله اولیه احکام حاکم بر لا ضرره. ما ذکرناه من الحکومت، اشاره داره به اون نعم لولا الحکومت، که اگر حکومت نبود، امتنانی نبود، امثال لا ضرر حاکم نبود، اون حرف متوهم درست بود. ما ذکرناه من الحکومت که گفتیم متعارض نیستن، اینا حاکم هستن. ول ورود فی مقام الامتنان، این ما ذکرناه من الحکومت اشاره داره به نعم لولا. الان خوندیم نعم، اگه بله، اگر که نبود حکومت و مقام امتنان، حق با کی بود؟ حق با این کسی بود که اشکال کرد. نعم لولا الحکومت و مقام الامتنان کانت لتوهم المذکور مجالون. سه چهار تا خط از اول نگاه کنید، صفحه توضیح الفساد، دو سه خط که میایی اونجا نعم، نعم لولا الحکومه، اشاره به اونجا داره. ول ورود فی مقام الامتنان، این که حدیث لا ضرر در مقام امتنان وارد شده، لذا لا ضرر رو باید مشکلاتش رو برداره. لا ضرر مشکلات اون موارد ضرری رو باید برداره، لا ضرر باید برداره. خب ثم انه انک قد عرفت بما ذکر، مرحوم آقای شیخ در اینجا میخواد چکار کنه؟ یه وهم و خدشه وارد کنه به حدیث لا ضرر. اینا رو بنویسید، اینا مهم عزیزان، که اصلا مرحوم شیخ اینجا میخواد چکار کنه. مرحوم آقای شیخ در اینجا میخواد یه وهم و خدشه‌ای وارد کنه بر حدیث لا ضرر. مرحوم شیخ میفرماد همونطوری که شما دانستی قاعده لا ضرر از حیث مدرک هیچ قصوری نداره، چون ابتدای بحث گفتیم از حیث سند مدرک صحیح است و از حیث دلالتن اوضح دلالتنه. اینا اول بحث گفتیم دیگه، گفتیم حدیثی رو ما نقل میکنیم که اصح و سندم باشه و اوضح دلالتن باشه. اینو میدونید که هیچ از حیث دلالت و سند هیچ مدرکی نه، مشکلی نه. اما یه خدشه ای داره، اون خدشه خدشه دلالیه. خدشه چیه؟ خدشه اینه که اگه کسی تتبع کنه موارد رو، مثل جهاد، مثل زکات، مثل خمس، مثل قصاص، مثل دیات، مثل آب خریدن برای وضوع، مثل آب خریدن برای غسل، مثل حج، متوجه میشه که تخصیص به نسبت به قاعده لا ضرر زیاده. شما میگید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خب موارد جهاد ضرریه، موارد زکات ضرریه، موارد خمس ضرریه، موارد قصاص ضرریه، موارد دیات ضرریه، مواردی که امر شد مثلا واجب باشه آب بخریم برای وضو ضرریه، آب بخریم برای غسل ضرریه. خب پس موارد ضرری زیاد، اون اندازه موارد ضرری در احکام شرعی زیاده که تخصیص اکثر لازم. پس اگر لا ضرر بگید شما حکومت داره بر ادله اولیه، این باعث چی میشه؟ تخصیص اکثر میشه. قاعده اولیه هم اینه که تخصیص اکثر قبیحه، مخصوصا اگر ما لا ضرر رو معنا کنیم به اون نحوی که فیومی در مصباح المنیر معنا کرد، در مصباح المنیر ضرر رو به چی معنا کرد؟ ضرر رو معنا کرد به این نحو که ضرر یعنی جهل حکمی که انسان اون رو دوست نداره و اکراه داره از در قلبش، خوشش نمیاد ازش، اون منفی هستش. اگه اینجوری معنا کنیم که دیگه خیلی میشه. شبهه دیگه اینه که اگه انسان بنا بگذاره بر عمل کردن به عموم قاعده لا ضرر، اصلا فقه جدید براش حاصل میشه. تمام عمده احکام رو باید خدشه درش بکند و خراب بکند. ثم انک قد عرفت به ما ذکرنا. پس از چه کار میخواد آقای شیخ اینجا بکنه؟ میخواد یه وهم و یه خدشه به حدیث لا ضرر وارد کنه. میفرماد ثم انه قد عرفت به ما ذکرنا، میگه از اون چی که قبلا ما بیان کردیم متوجه شدید که لا قصور فی الدلالت. عرض کردم اشاره داره به صفحه 457 که فرمودش که ما روایتی رو متعرض میشیم که اصح ما فی الباب سندن و اوضحه دلالتن، اشاره به اون داره. لا قصورت در قاعده لا ضرر، قاعده المذکوره یعنی همون قاعده لا ضرر، من حیث و مدرکه ها، از حیث مدرکش یعنی اون روایتی که مدرک برای قاعده لا ضرره، سندن و دلالتن. مرحوم شیخ فرمود ما اون روایتی رو نقل میکنیم که اصح و سندن و اوضح دلالتنه. پس مدرکه ها یعنی مدرک چی؟ مدرک قاعده لا ضرر اصح و سند و اوضح دلالتن است. پس از حیث مدرک قاعده لا ضرر هیچ خدشه‌ای نداره. الا ان الذی، این اشکال و خدشه است، اما یه اشکال و خدشه‌ای داره و اون چیه؟ الا ان الذی یوهن فیها، هی اونی که توهم میشه در این قاعده لا ضرر اینه که اون چیه؟ اون کثرت تخصیصات فیها. میگن در قاعده لا ضرر تخصیص زیاده، به حیث یکون الخارج منها، انقدر تخصیص داره که اونی که خارج میشه از قاعده لا ضرر از آف الباقی چند برابر اون نیست که باقی میمونه تحت قاعده، کما لا یخفا علی المتتبع. خب شما ببینید میگه لا ضرر و لا ضرار. خب ما میبینیم این همه احکام ضرری هستش، پس دیگه چیزی که قاعده لا ضرر باقی نه. ببینید عزیزان، تخصیص اکثر نسبت به قاعده لا ضرر میشه ها، نسبت به قاعده لا ضرر تخصیص اکثر میشه. ما میبینیم صوم ضرری، صوم داریم، حج داریم، مثلا زکات داریم، خمس داریم، دیات داریم، اینا همه ضرریه دیگه. خب اگه همه این احکام باشه دیگه تحت لا ضرر چی باقی میمونه؟ تخصیص اکثر میشه، تخصیص اکثر میشه دیگه. اون وقت میشه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام الا در حج، الا در چی؟ زکات، الا در خمس، الا در مثلا فرض کنید اون جایی که آب بخواد بخره داره وضو، الا در اون جایی میشه تخصیص اکثر. این اشکالش، کما لا یخفا علی المتتبع، که متتبع میبینه موارد جهاد و زکات و خمس و قصاص و دیات و امثال اینها. خصوصا اگر تفسیر کنیم ضرر رو به چی تفسیر کنیم؟ به اونی که مصباح المنیر گفته، خصوصا علا تفسیر ضرر به ادخال المکروه کما تقدم. ادخال المکروه یعنی چی بگیم؟ بگیم ضرر یعنی جعل معنای ضرر رو مصباح المنیر اینجوری کرد دیگه، فیومی گفت جعل حکمی که انسان اکراه داره، انسان قلبا ازش خوشش نمیاد، دوست نداره، اون مرفوع هستش. اینجوری معنا کردیش و میگه فرمات خوصه اگه اینجوری معنا کنیم که دیگه احکام دیگه هم که انسان خوشش نمیاد زیاده، اون دیگه هیچی دشت نمیدونه. بل لو بنا علال عمل به عموم حاضه القاعده حسل منه فقه جدید، بلکه که ان نمیشه ثانیه. پس اولا اگر لا ضرر رو بهش بخوایم اخذ بکنیم، این لا ضرر تخصیص اکثر نسبت به لا ضرر لازم میاد، پس این قاعده به درد نمیخوره، چون جایی که تخصیص اکثر بشه به درد نمیخوره. ثانیاً عمل اگه بخواد به این قاعده بشه یه فقه جدیدی پیش میاد. عرض کردم بعد مثلا فرض کنید حج ضرری رو تعطیل کنید، صوم ضرری رو تعطیل کنید، زکات رو تعطیل کنید، خمس میشه فقه جدید. خب این توهم. پس توهم چی شد؟ قاعده لا ضرر خودش از حیث سند و مدرک و دلالت تمامه، الا اینکه اشکالش اینه که اگر بخوایم لا ضرر رو مقایسه کنیم با اون ادله اولیه، باید لا ضرر رو خیلی تخصیصش بزنیم، تخصیص اکثر لازم میاد نسبت به لا ضرر و باعث میشه که یه فقه جدیدی اگه بخوایم به عموم لا ضرر عرض کنیم سر از یه فقه جدیدی داریم. و بعد ازالک مرحوم شیخ در ما نحنفی، خوب دقت کنید آقا رفت و برگشت های شیخ داره، مرحوم شیخ داره، مرحوم شیخ تا اینجا چه کار کرد؟ قاعده لا ضرر رو سستش کرد، وهمی براش درست کرد. در و مع ازالک میخواد اون ضعف وهم رو درست کنه از طریق استدلال علم. مرحوم شیخ می‌فرماد با اینکه قاعده لا ضرر این اشکال تخصیص اکثر رو داره، با وجود این اشکال سیره علماء فریقین، هم شیعه هم سنی عامه، بر استدلال به قاعده لا ضرر در مقابل عموماتی که مثبت هستن، مثبت احکامن، مثل کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت، یا دلیل زکات، دلیل خمس و امثال ذلک، به این معنا که فقط به واسطه مخصصی که در نهایت اعتباره از قاعده لا ضرر رفع ید میشه، مثل آیه خمس، مثل آیه زکات، مثل آیه حج و امثال ذلک، اینا مخصص قاعده لا ضرر، ولذا این چنین نیست که به عموم لا ضرر اخذ بشه و به واسطه اون هر ضرری دفع بشه، چون اگه بخوایم به عمومش اخذ کنیم هر ضرری رو دفع کنیم، حج رو باید تعطیل کنیم، زکات رو باید تعطیل کنیم، خمس رو باید تعطیل کنیم. مرحوم شیخ میفرماد سیره فریقین بر استدلال به قاعده لا ضرره، به جوری که معلوم میشه که مدرک حکم علما در نفی صوم، حج، وضوء ضرری منحصر در عموم قاعده لا ضرره. دقت بفرمایید این اتکرم تطبیق کنم. و مع ذلک با این ایرادی که وجود داره، با این ایراد فقط استقرت، ببینید میخواد ضعف وهم رو درست کنه، این تضعیف و این وهنی که شد نسبت به لا ضرر درستش کنه. به چی؟ به از طریق استدلال علما. میفرماد با توجه به این ایرادی که هست، اما فقط استقرت سیرت الفریقین علی استدلال بها، با این با وجود این اشکال ما میبینیم مستقر از سیره علماء شیعه و عامه بر استدلال به قاعده فی مقابل العمومات، در مقابل عموماتی که المثبتة للأحکام در مقابل عموماتی که مثبت احکام هم، مثل کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت و امثال ذلک. این که استقرت سیره فریقین بر استدلال به این یعنی چی؟ داره معنا میکنه، یعنی عدم رفع الید انها الا به مخصص قوی فی قایت الاعتبار، یعنی علما رفع ید نمی کنن از این قاعده مگر به یه مخصص قوی که اونم در قایت اعتبار باشه، مثل آیه خمس، مثل آیه حج مثلا، مثل آیه زکات مثلا، مثل آیه و امثال ذلک. خب بعد از اون الاستدلال و بها یه خط تیره بذاری، قبل از بهیس هم یه خط تیره بذاری، معنای عبارتی میشه فقد استقرت سیرت الفریقین علل استدلال بها به قاعده بهیس یعلم منهم، به حیثی که دانسته میشه از این فریقین انحصار و مدرک الحکم، انحصار مدرک حکم یعنی حکم علما به نفی صوم، نفی حج، نفی وضوء ضرری فی عموم هذه القاعده، مدرک حکمشون اگه میگن حج ضرری نیست، صوم ضرری نیست، مدرکشون چیه؟ عموم این قاعده هستش. پس بنابراین اون شبهه تخصیص اکثر نسبت به قاعده لا ضرر هست، ولیکن این سیره علما این رو دفع میکنه، پس اشکال ضعیف شد. ولعل هذا کافن فی جبر الوهم، دوباره میخواد اون وهم و خدشه رو زنده کنه. ببینید عزیزان، یکی از کارهای مرحوم شیخ که دیگران نمی کنن در اثر جولان فکری که مرحوم آقای شیخ داره همینه، رفت و برگشتش خیلیه. دقت فرمودید؟ اشکالو کرد، جواب داد از اشکال، دوباره داره اون وهن و خدشه رو زندش میکنه، خدشه رو دوباره کنه وارد میکنه. مرحوم شیخ میفرماد عمل اصحاب کفایت میکنه برای جبران وهن که عبارت باشه از تخصیص اکثر، اما یه شبهه دیگه، اصلا خود عمل اصحاب خودش کافی هست یا نه، این مورد اشکاله. بگیم آقا چون اصحاب عمل میکنن جبران تخصیص اکثر رو میکنه، خب حالا افسر اینه که چیگو عمل اصحاب جبران میکنه، خود جبران کننده بودن عمل اصحاب این خودش مورد نظر، خود اینکه عمل اصحاب کفایت بکنه مورد نظر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر لا ضرر عام باشه، بگه هیچ ضرری در اسلام نیست، خب تخصیص اکثر قرینه میشه بر اینکه مراد از لا ضرر نهیه، مراد از لا ضرر همون مدعای شیخ و شریعه اصفهانیه که نهیه. چرا؟ به جهت این که اگه مراد از نفی نهی باشه تخصیص اکثر لازمه، اگه مراد از نفی نفی باشه تخصیص اکثر لازم میاد، ولذا مرحوم آقای شیخ میفرماد تخصیص اکثر که همون وهنه، اون قرینه میشه بر این که از لا ضرر باید معنای اراده بشه که تخصیص اکثر لازم نیاد. اونم چیه؟ اون اینه که باید معنای نفی رو نهی بگیری، یعنی نباید حکم ضرری اون جایی که ضرری هست نباید این رو انجام بده. این قد طبق این فرمایش شما کعنه معنایی که شیخ و شریعه برای لا ضرر کرده که نفی رو به معنای نهی گرفته اون تمامه. خب وقتی اون تمام شد معنای شما دیگه باطل میشه، شما رد کردید شیخ و شریعه رو، گفتید نفی همون نفیه، نه نیست، طبق این فرمایشتون معنای شیخ و شریعه شد تمام، چون اگر معنای شیخ و شریعه رو نگیریم تخصیص اکثره و مستحجنه، اون وقت معنای شما میشه باطل. مرحوم شیخ میفرماد نه، معنای ما باطل نمیشه اگه از هر نباشه، که هنه دوتا احتماله، اگه از هر نباشه ما میشیم مردد، دوران امر حدیث میشه بین اون که آیا مراد نهی باشه یا تخصیص اکثر باشه، نفی باشه، دوران امر میشه بین نفی و نه، میشه مردد، حدیث میشه مجمل. مجمل که شد قاعده کلی اینه، در جایی که حدیث مجمل شد باید اخذ به قدر متیقن میشه. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد حدیث میشه مجمل با این حرف، مردد بین اینه که حدیث عام باشه بگه هیچ ضرری در اسلام نیست، و تخصیص اکثر لازم میاد و بین این که مقصود از لازرر چی باشه نهی باشه. دوباره عرض میکنم عزیزان، مرحوم آقای شیخ که هم نمیخواد بفرماد که حدیث میشه مجمل. چرا؟ چون مردد بین این که حدیث عام باشه به معنای نفی باشه، بگه هیچ ضرری در اسلام نیست، و در نتیجه تخصیص اکثر لازم، و بین این که مقصود از نفی نهی باشه که تخصیص اکثر لازم نیاد. ولعل هذا، عرض کردم دوباره میخواد وهم رو زنده کنه، دوباره میخواد خدشه به حدیث لازرر وارد کنه. میفرماد ولعل هذا، هذا یعنی چی؟ عمل اصحاب. کافن فی جبر الوهن المذکور، کفایت میکنه در جبران کردن تخصیص اکثر. وهن مذکور هم تخصیص اکثر بود. و امکان فی کفایتهی نظر، عمل اصحاب بگید کافیه در وهن تخصیص اکثر جبران کردن اون وهن. اما اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ما در این که عمل اصحاب کافی باشه برای جبران، فی کفایتهی یعنی کفایت عمل اصحاب برای چی؟ جبران اون وهن. این نظرون، این خدشه داره، فی کفایته این نظرون، این نظرون اسم برا کانه است، فی کفایته هم خبرشه، جار مجرور بوده مقدم شده. بناهن علا ان لزوم تخصیص الاکثره، بنابر این که بگیم این تخصیص اکثر همون وهنه ها، همون وهنه داره میگه، بنابر این که بگیم اون وهن که تخصیص اکثر باشه، علا تقدیر العموم، بر فرض این که لازر، العموم یعنی عموم لازرر، یعنی لازرر میگه هیچ حکم ضرری در اسلام نیست، اون وقت علا تقدیر عموم لازرر لزوم تخصیص اکثر میشه چی؟ قرینتون. بناهن علا ان لزوم تخصیص الاکثر علا تقدیر العموم قرینتون، این قرینتون خبر برای انس، قرینتون علا ارادت معنا، قرینه است بر این که اراده شده معنایی که لا ارادت، علا ارادت معنا لا یلزم من هزالک، اراده شده از لا ضرر یه معنایی که لازم نیاد از اون معنا زالک تخصیص اکثر، منهو برمیگرده به معنا، زالک هم برمیگرده به تخصیص اکثر. یعنی چی؟ بگیم لا رو لا نهیه بگیریم، لا رو به معنای نهی بگیریم که همون معنای شیخ و شریعه است. لا ضرره یعنی یحرم و ضرر. قایت الامر، ببینید این قایت الامر جواب از انقلت مقدره. آقای شیخ انصاری شما با این کارتون معنا خودتون رو باطل کردی، معنای شیخ و شریعه زنده شد که لا به معنای نهیه نه نفی. میفرماد نه باطل نکردیم، قلتو باطل نکردیم. قایت الامر اتردد الامر بین العموم و ارادت ذالک المعنا. قایت الامر، ببینید از این قایت الامر باید اینو بفهمید، باید اینجوری شما بنویسید قلتو معنای خودمون رو باطل نکردیم. قایت الامر ما میشیم مردد، قایت الامر تردد الامر بین العموم، یعنی بگیم لا ضرر یعنی هیچ ضرری در اسلام نیست، و ارادت ذالک المعنا، و بین این که اراده کنیم اون معنای نهی رو، بگیم لا ضرر یعنی یحرم الضرر. خب و استدلال العلماء، این جواب از انقلت مقدره. انقلت چرا مرددید؟ چرا شما مردد هستید؟ با اینکه قرینه معینه وجود داره. قرینه معینه چیه؟ عمل اصحابه. خب با وجود عمل اصحاب که قرینه معینه در بحث است، چرا شما میگید ما مردد هستیم؟ قلتو مرحوم شیخ میفرماد اولا استدلال علماء فریقین صلاحیت نداره برای اینکه قرینه معینه باشه برای معنای عام که ما بیان کردیم. این اولا استدلال علما صلاحیت برای قرینه معینه بودن نداره. ثانیا معنای عام مرجوعه در اثر کثرت تخصیص. ثالثا اگر مراد از لا ضرر معنای عام باشه و تخصیص اکثر بخوره منافات با امتنانی بودنش داره. ما گفتیم لا ضرر حدیث امتنانیه، با امتنانی بودنش منافات داره و به عنوان یه جعل قاعده کلی با اون منافات داره. خلاصه تخصیص با قاعده امتنانی بودن لا ضرر و جعل به عنوان قاعده کلی منافات داره، به این معنا که نمیشه شارع منت بگذاره بگه حکم ضرری نداریم الا در زکات، الا در خمس، الا در حج، الا در فلان و فلان و هاکذا. لا ضرر جعل شده به عنوان یه قاعده کلیه و اینا رو دیگه دقت داشته باشید، جعل به عنوان قاعده کلیه با تخصیص سازگار نیست. اینا قواعدی است که باید عزیزان متوجهش باشن. و استدلال العلماء، این جواب انقلت مقدر شد. انقلت چیه؟ چرا شما مرددید؟ ما اینجا قرینه معینه داریم، قرینه معینه عبارت از عمل اصحاب. قلتو عمل اصحاب صلاحیت برای قرینیت نداره و استدلال العلماء لا یصلح معینن، استدلال فریقین صلاحیت نداره برای اینکه قرینه معینه باشه برای ما معنای عام رو بیان که برای معنای عام که ما بیان کردیم این قرینه نمیتونه باشه. قرینه معینه خصوصا قرینه معینه باشه برای چی؟ معنای عام. خصوصا لحاظ المعنى المرجوح، این شکنه ثانیان، خصوصا قرینه معینه باشه برای معنای عامی که لحاظ المعنى، یعنی معنای عامی که المرجوح که از حیث دلالت مرجوحه. چرا مرجوحه؟ چون تخصیص اکثر داره. پس ثانیان نمیتونه صلاحیت نداره قرینه معینه باشه برای عامی که تخصیص اکثر برش وارد شده، از حیث دلالت مرجوحه. که المنافی لمقام الامتنان که کنده میشه سالسن، اگر مراد از لا ضرر معنای عام باشه اشکالش چیه؟ اینه که با امتنان نمیسازه. اشکالش اینه که با ضرب القاعده، یعنی قاعده کلیه، ضرب یعنی جعل، با جعلش با عنوان قاعده کلیه سازگار نیست. الا دوباره مرحوم شیخ میخواد از این وحی جواب بده که انشاءالله فرداست.